كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظریه چهارم نظریه شیخ شریعت اصفهانی است. ایشان معتقد است که نفی در اینجا به معنای نهی، لا ضرر یعنی لا تضر، یا از ضرر و حرام و می فرماید دو راه دارد. یا بگیم ابتداءً نفی در نهی به کار رفته، به این چه میگن؟ مجاز. نفی ابتداءً در نهی به کار رفته، اینا میگن مجاز، مثل که اسد در رجل شجاع. یا نخیر، کنایه بگیریم، بگیم نفی گفته کنایه از نهی باشد، مثل که میگیم زیدون کسی رو رماد کنایه از این که این آدم سخیه. بفرمگد فرق نمی کند. یا مجاز در کلمه بگیریم، بگیم نفی در نهی به کار رفته، میگن مجاز در کلمه. یا بگیم کنایه هست، نفی کنایه از نهیه. دو تا هم شاهد میگارد، یکی آیه لا مساس است که خانده، یکی هم آیه حج است که میفرمگد لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بعدن یه شاهدی هم دارد، میگد نگاه کنید روایت جناب عبدالله ابن مسکان در همان صفحه 433 روایت را ببینید. در وسط حضرت چنین گفت انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمن. میگد اونجوری که من میگم صغرا کبرا درسته، انک رجل مزار این صغرا کبرا کبرا ولا ضرر ولا ضرار، یعنی از ضرر و حرامو از ضرر و حرام و صغرا کبرا درسته. البته نهی دیگه باید به صورت جمله اسمیه باشد بهتره. لا ضرر انک رجل مزار و ضرر و حرام و. اما اونجوری که شیخ انصاری میگد اصلا کبرا به صغرا نمیخوره، انک رجل مزار لا حکم ضررین فی الاسلام، در چه ربط دارد به ماست؟ میگن ماست چه ارتباطی به دروازه داره؟ میگن هم ماست را میبندن هم دروازه را میبندن، از این نظر ماست را به دروازه عقل میکنید. اینکه رجلون مزار کش لا حکم ضرر جنف الاسلام. یا عبارت مرحوم خراسانی بگیم نفی از ضرر حکم را نفی میکنیم، مثل لا شک. میگه تعبیر آقایان به صغرا نمیخورد، انک رجل مزار ولا ضرر یعنی از ضرر و حرامان، نهی به معنی جمله اسمیه. اما اونجوری که بزرگوار میگن کبرا به صغرا نمیخورد، علاوه بر این شراح حدیث نفی را به معنای ارکرم نه گرفتن شراح حدیث. این کل استدلال جناب مرحوم شریعت اصفهانی است. یک دو خطش را بخونیم. در کفایه میدونید که سجعه یکی از مشکلات کفایه این است که میخواد هم مطلب را بگرد هم سجع بگرد و این کفایه را مشکل کرده. از یک طرف میخواد مطلب بگرد، از یک طرف میخواد مسجع صحبت کند. مثلا کفایه عبارتش اینه، وسط صفحه بیارید: ان النفی بمعنی النهی و ان کان لیس بعزیز الا انه لم یعهد فی مثل هذا ترکیب. این عبارت کفایه است. مرحوم شریعت اصفهانی این عبارت را نقل میکند، میگد این که صاحب کفایه میگد در این تراکیب دیده نشده نفی به معنی نهی بیاد، اشتباه میکند. این همه من مثال آوردم که در همه اینها نفی به معنای نهیه. نیست که وسط پیدا نکرده عبارت کفایه را، پیدا کردی؟ این عبارت کفایه است: ان النفی به معنی نهی و این کان لیس بعزیز اما الا انه لم یعهد فی مثل هذا ترکیب، رد میکند. میگد برای این که نخیر، عرض کنم که نه به معنای نه در همین تراکیب زیاده. عرض کنم خدمتون که لا طلاق الا فی طهرین و هاکزا و هاکزا. عبارتشون بخونیم: و قال الا الاذهان الفارغه لا تسبق الا الى هذا الوجه ثم انه رحمه الله اید مقاله بما ورد فی روایت عبدالله ابن مسکان عن زراره فقال له رسول الله به سمره انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار ادا مؤمن. میگد فان هذا الكلام بمنزلت صغرا و کبرا هما رجل انک رجل مزار. شریعت میگه و المزارت حرامان، لا تزره یعنی المزارت حرامان. از کنم کما ترا مناسبتا لصغرا به خلاف ما لو ارید غیره من المعانی الاخرى فا این المعنا یسیر انک رجل المزار و الحکم الموجب للضرر منفی. گناه کرد در بلخ، آهنگری به ششتر زدن گردن بسکری مثلی میمونه. تو مرده ضررزنی هستی؟ در اسلام هم حکم ضرر نیست، این به اون نمیخوره. الا اجهان این حاصل استدلالشه. دیگه من بقیه عبارات نمیخوانم که دیگه بقیه برای آقایان روشن است و از خارجم گفتیم. حالا ببینیم این نظریه چه مقدار، عرض کنم خدمتون که صحیحه. البته ایشون خیلی بحثش مفصل، مثالهای فراوانی آورده. ما دو تا نظر داریم در فرمایش ایشان. اولا در همان آیه که میفرماید نفی به معنای نهیه، محل بحثه. کدوم آیه؟ لا نفس و لا فسوق و لا جدال فی الحق. اینا به معنی نهی نیست. اگر جناب عالی این نفی را به معنای نهی بگیری، کلام بلیغ را از آسمان به زمین انداختی. این بلاغتش این است که بگد در محیط حق مسئله جنسی نیست، مسئله دروغ نیست، مسئله جلال نیست. خبر میدهد از خارج، خبر میدهد از خارج. در خارج چنین چیزی نیست. یعنی چه؟ یعنی تو انجام نده. آدم های بلیغ اگر بخواهم طرف را تهدید کنن، اینجور تهدید میکنن، میگن در محیط زندگی ما این ستا نیست، یعنی تو حق ندارد این کار را انجام بدی. کلام بلیغ این است که انسان خبر از وجود خارجی بدهد تا از طرف بخواهد که انکار را انجام ندهد یا بدهد. گاهی بدهد. امام می فرمود که پدر بخواد به بچه بگد نماز بخوانه، اگر بگد نماز بخوان این خیلی مهم نیست، بگد بچه من بچه خوب نیست نماز می خواند، خبر می دهد از خارج. یعنی چه؟ یعنی بخوان. بی قدری علاقه من دست به خوندن نماز بچه، میگه خبر میدهد میخونه. و اینها بلاغت است که انسان یا از عدم خبر بدهد و یا از وجود خبر بدهد. خبر دادن از خارج نشانه کمال علاقه انسان است به انکار. خیلی علاقه دارد، اما نفیان و اما اثباتن. بنابراین اگر ما بخواهیم این آیه را از اون معنای نفی بیاریم به صورت نهی، کلام را از اون ذره بلاغت آوردیم به حضیض کلام مبتذل، می شود کلام مبتذل. شما این مسئله را نگاه کنید، انسان زنی گرفته است، عرض کردم خدمتون که گاهی از اوقات بگو بگویی بین زن شوهر هست و اطراف آمده اند و بین اینها صلح بدن. شوهر بگد آقا در محیط زندگی ما عرض کردم خیانت نیست، دروغ نیست، عرض کردم خدمتون که خیانت نیست. یعنی چه؟ نفی میکند وجود را. یعنی میخواد بگد این طرف من نباید این کار انجام بده. اگر بگد ای زن خیانت نکن، دروغ مگو، عرض کنم چنین و چنان نکن، این یه مقدار خدشه در، اگر پشترش گفتی خدشه در عواطفه، عاطفه او جریحه دار میشه. اما به خلاف این که خبر میدهد، میگد محیط زندگی ما درش قش نیست، درش دروغ نیست، درش خیانت نیست، خبر از وجود یا عدم میدهد، بهتر تفهیم بکند که باید تو خیانت نکنی، دروغ نگویی، فلان نکنی. بنابراین ما برخلاف مرحوم شریعت اصفهانی تصور میکنیم که اگر این آیه را که نفی است به معنی نهی بگیریم، از آن ضربه بلاغت، ضربه میدونی چون کنگره را میگن ضربه، از آن کنگره بلاغت تنزل میکند، یک کلام عادی مبتذل میشه. این اشکال اول ماست. ببینید، اما اولا صفحه 434 اشکال اول را بخونیم تا به اشکال دوم برسیم. اما اولا فلان بعض الامثله التي ذكرها ليس النفي فيها بمعنى النه حتى قوله سبحانه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج بل هو باق على معناه لم يرد منه النهي لا ابتداء که مجاز در اسناد باشه، لا انتهاء که کنایه باشد، به ان یستعمل فی النفی ابتداء لینتقل منه الی النهی هیچ کدوم نیست، و انما استعمل فی هذه النماز فی النفی فبس، فقط نفیه، لا تتجاوز عنه. البته غرض نهایی این است که انجام نده، اون غرض نهاییه، اگر اون را بگد خدشه در عواطفه. بین کان الغرض الاعلا منه هو النهی لکن کون النهی غایتا علیا غیر کونه مستعملا فی ابتداء مجاز در اسناد انتهاء کنایه. و بالجمله ان شیخ الشریعه اختار کون النهی بمعنى النهی و انه استعمل فیه ابتداء على نحو المجاز زید بن اسد اب استعمل فی النفی ابتداء لینتقل منه المخاطب الى النهی على نحو الکنایه. بیاد سطر بعدی، هازا ما ان مختزل بلاغت غیر این دوتاست، نه مجازه و نه کنایه است، هو تحفظ انا کون النفی به معنا، به استمساق بگیم نفیه، لا به معنا نه و الا ننزد الکلام من ذره بلاغه الى حزیز الکلام العادی. بیان ذالک، دقت کنید، بیان ذالک قوله لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این شدت علاقت الشارع به طهارت محیط الحج من هذه الامور الثلاثه، این شدت دفعه الى الاخبار عن خلوه منها، خبر میدهد، خبر میدهد، اونقدر علاقه دارد که از خارج خبر میدهد یا عدمش یا وجودش. و هذا کثیر فی المحاورات العرفیه الاکرا یقول لزوجته او صاحبه لا کذب و لا خیانه و ذالک ان رغبته بطهارت حیاته العائلیه او الاجتماعیه من الکذب و الخیانه الجعه الى الاخبار عن عدم وجودهما عکسش، کما ان علاقه الاب، البته علاقه را عوض کنید رغبت الاب، این علاقه در اینجا فارسیه، علاقه در اینجا به معنی رغبت، عرب ها علاقه را به معنی رابطه به کار میبرن، منم اینجا تحت تاثیر فارسی قرار دادم، الا ان رغبت الاب به صلات ابنه یکفعه بدل الامر بها الى الاخبار عنه فیقول فی محضره ولدی یصلی. البته قرض این است که برو نماز بخوان، اما برو نماز بخوان یعنی چه؟ تو نماز نمیخونی برو بخوان، این خدشه در عواطفه، میگه نه این اصلا نماز بخوند. بنابراین اگر ما بنا باشد بلاغت قرآن رو حفظ کنیم باید بگیم نفی به معنای نفی است و قرص، اصلا از نفی تجاوز نکنیم، نه مجاز در کلمه و نه به صورت کنایه، این اولا. و ثانیم عرض کنم این که شون میفرمید که این تراکیب غالبا نفی به معنای نهیه، نه خیلی از این تراکیب همان به معنای نفیه، ببینیم راضی بفرمید ان استعمال الهیئه فی النفی لیس به اقد من استعبادها فی النهی او احد الوچه، این مال باز، ایشون معتقد است که این تراکیب همه اش نهی است، یا ابتداعا و یا کنایتا. ما میگیم نه، خیلی از اینها نفی است و پاشم از نفی فراتر نمیگذارد. مثال لا بیع الا فی ملکن، لا اتق الا فی ملکن، لا طلاق الا على طهرن، لا یمین للولد مع والده، لا یمین للمملوک مع مولاه، ولا للمرأه مع زوجها، لا رضاء بعد فتام، بعد از دو سال معنا ندارد رضا، لا نزل فی معصیت الله، لا یمین للمکره، لا رهبانیت للاسلام و غیر ذالک، همه اینها نفی است، اصلا کسی از اینها به نهی منتقل نمی شود. البته غایت اولا اون غرض بالای بالا نهیه، اما اون غرض غیر مستعمل فیه، غرض مولا که میگه ولدی یصلی، غرضش برو نماز بخوان، اون قرض اولیاست، نه اینکه جزء مستعمل فیه. فرق ما با شیخ شریعت این است که قرض اعلا را آمده جزء مستعمل فیه گرفته. ولکه انتبوده انما یقع بعد النفع اذا كان مناسبا للحكم الوضعی کما فی هذه المسئله فصیغة متعجنة فی النار، در تمام اینها از قرم مسلمن نفیه. چرا؟ حکم وضعیه. بعد اگر حکم وضعی نباشد ممکنه بگیم نفیه به معنای نهیه، اما اونجایی که حکم وضعی را میگد مسلمن نفیه به معنای نفیه. این هم دوتا. و ثالثاً تا اینجا چند تا اشکال به شیخ کردیم؟ چند تا؟ دوتا. اول عرض کردیم اگر بخواهید بلاغت قرآن را حفظ کنید باید نفی را به معنی نفی بگیرید. اشکال دوم گفتیم بسیاری از امثله ها که احکام وضعی را میگن نفی در اونجا به معنی نفی، اصلا توجه به نفی رید. ثالثاً فرمایش ایشان در شفعه درست نمیشه. خاطرتون هست ما گفتیم حدیث لازرر در شفعه هم آمده. شیخ شریعت چه میگفت؟ میگفت فقط در حدیث سمره آمده، ولی ما ثابت کردیم که هم در سمره آمده و هم در حدیث شفعه آمده. حالا حدیث شفعه را بخوانیم ببینید آیا در اونجا میتونه نفی به معنای نهی باشد. حدیث شفعه ملاحظه بفرمایید: قضا به شفعت ثالثاً قضا به شفعت بین شرکا فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. از کنم خدمتون که حالا ما در اینجا بگیم که فالقضا به شفعه من فعل شاره ولا معنا لتعلیلهی به حرمت ازرار الناس بعضهم به بعض. حدیث را من یه بار بخونم ببینید: قضا به شفعه بین شرکا فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر. لا ضرر علت حکم شارعه. میگه چرا من گفتم شریک اگر فروخت طرف حق دارد اون را بگیرد؟ چرا؟ چرا این حکم را کردم؟ تا ضرری متوجه طرف نشود. لا ضرر و لا ضرار، حکم ضرری در اسلام نیست. اما اگر بیان معنی شریعت قضا شرع مقدس به شفعت فی الارضین و المساکین ولا ضرر، یعنی لا تضر، کسی ضرر نمیزنه، شارع بحث غیر شارع نیست، این علت فعل شارعه، علت شخص خارجی نیست تا بگیم لا تضر. معنا ندارد شارع خودش به خودش بگد لا تضر. این لا ضرر و لا ضرار تعلیل فعل شارعه. میگه چرا من شفعه را تجویز کردم؟ تا اینکه لا ضرر و لا ضرار حکم ضرری نیست. و الا اگر بگیم این لا ضرر به معنی لا تضر هست، خطاب به کیه؟ به خودش خطاب میکنه که معنا نداره، به کسی دیگر خطاب میکنه، کسی تو کار نیست. که از این که فعل شارع را توجیه میکند بگد علت این که من شفعه را تجویز کردم، میدونه چرا؟ چون حکم ضرری در اسلام نیست. اگر تجویز نمی کردم حکم ضرری بود. و به تعبیر روشن کرد این که من میگم معامله طرف قابل فسخه، لا ضرر و لا ضرار، بگیم معامله طرف قابل فسخه از نظر شرع، لا تضر احد احدا، به هم نمی خوره. مبنای شیخ شریعت این میشه: پیغمبر قضا، لما قضا؟ لأنه لا ضرر و لا ضرار در شر. بعد بگیم قضا پیغمبر، چرا؟ لا تضر احد احدا، این به هم تناسب نداره. بنابراین فرمایش شیخ با کمال عظمتی که دارد از سه نظر مخدوشه. اولا در آیه به معنای نفیه، ثانیاً بسیاری از این ترکیب ها نفیه، ثالثاً فرمایش ایشان در شفعه درست نیست. پیغمبر برای فرمایش خودش علت میاره، علت قضاست. لمازا قضا؟ لأنه لا ضرر و لا ضرار، تعلیل قضاست، نه تعلیل این است که ثمره به فرد خارج ضرر نزند. کم مر کلام و فی النظریت رابعه، النظریت الخامسه، نظریه حضرت امامه. یکی درس جدیده، ورقه جدیده، بیارید ورقه جدید. النظریت الخامسه، عرض کنم خدمتون که خب حضرت امام زندگیش خب مراتب و درجاتی داشت. در سال 1330 عرض کنم خدمت کتاب اجتهاد و تقلید را برای ما تدریس کرد. 1330 در آن زمان مطالبی گفت که در همین انقلاب همش جوانه زد. این نظریه که ایشون دارد مبنی بر یه مقدمه است که مقدمه را میگم. ایشون معتقد است که پیغمبر اکرم دارای درجات سگانه است. این درجات خداوند مندان در حال غیبت داده به ولی فقیه. اولا مال نبیه، بعد از نبی مال امام معصومه، بعدا مال ولی فقیه. اول عبارت است از حاکمیت. پیغمبر اکرم حاکم، سلطان، تعبیر سلطان، حاکم، هر چه بخواد بگید بگید، در حقیقت رئیس دولت اسلامی است. البته باید شاهدش را بیاریم که از کجا ایشون بگد رئیس دولت اسلامی است. این در حقیقت به عنوان حاکمه. سادگان پیغمبر اکرم مقام قاضیه، قضاوت در میان مردم میکند. عرض کنم آیه ای را شاهد میارد که پیغمبر دارای مقام قضاوت است، در رأس قوه قضائیه است. فدا و رب کلا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سه، پیغمبر اکرم مبین شریعت، شریعت را بیان میکند. البته شارع نیست، شارع خداست. پیغمبر اکرم مبین شریعت و آیات روایت بر این دلالت داره. بنابراین نبی اکرم من جانب حاکمان و من جانب آخر قاضن و من جانب ثالث مبین للشریعه، احکام اسلامی را بیان میکنند. تمام این مناسب سگانه را باید آیات روایاتش را بخوانیم. بعدا همینها منتقل میشود به امام معصوم. امیر مؤمنان هم حاکمان، قاضن و مبین للشریعه. در واقع میخواد بگد سه قوه در پیغمبر جمعه، هم قوه مجریه هست که همان حاکمه، هم قوه قضائیه هست و هم قوه مقننه. البته امروز اینجور میگن، البته این تعبیرها در حق ائمه و امام خیلی مصلحت نیست. باید بگیم حاکمان و سائسان، ثانیان قاضن بین الامه، سادسن مبکنن در شریعه. همه اینها بعد از امام، بعد از غیبت، مال ولی فقیه. اینها را که ثابت خواهد کرد، ببینیم لازره را چگونه میخواد معنا کند انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در حالی که ساعت 4:30 دقیقه